انجام میدن، کشورهای توسعه یافته هم صنایع پیشرفته‌ای دارن، هم محیط زیست خودشون رو حفظ کردن، یعنی یک راه میانه یا مبتنی بر خرد جمعی و منافع کلی جامعه رو انتخاب کردن، پیشرفت و حالا حفظ محیط زیست رو هم به عنوان دو گزاره همراستا و نه البته متضاد به صورت همگام پیش بردن که این اتفاق اتفاق خوبی میتونه باشه. همسایه‌ام هست با جمهوری آذربایجان که میدونید یه اتفاق بزرگ داره میفته و اون هم برگزاری کاپ 29 در جمهوری آذربایجان. امیدوارم که حضور کشور عزیزمون حضور پررنگی باشه و حالا فرصت و زمانی که داده شده برای حضور ایران و سخنرانی مقامات ایرانی بتونن از این فرصت به خوبی استفاده کنن. حضور در اجلاس تغییرات اقلیمی حالا در شرایطی داره اتفاق میفته که ما بارها و بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم. یه تغییرات اقلیمی هم که توی کشورمون داره اتفاق میفته به خاطر همسایه هامونه دیگه، این ریزگردهایی که اتفاق میفته، این مشکلاتی که در برخی از استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان داریم، الان وقتشه و الان جاشه که بریم صحبت کنیم، درست از مواضع خودمون دفاع کنیم، تبیین کنیم مواضع خودمون رو و نگاه بین‌المللی رو در واقع تغییر بدیم نسبت به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره. امیدوارم از این فرصت استفاده بشه و امیدوارم قدر همه ظرفیت‌های طبیعی کشور از جمله این سرمایه ملی جنگل‌ها رو بدونیم.
این زمین و این طبیعت مادر انسان بود در زندگی، ریختن هر نوع زباله در طبیعت باعث شرمندگی هست. پلاستیک صنعتی نیکو ولی بحر طبیعت پر خطر، گر رها آن را به هر جا آفت خاک نکو را سمر. گر توانداری تو بنشان چند درخت یادگار، یاد اموات عزیزت که سفر کردن به سوی کردگار. حفظ جنگل، حفظ مرتع، حفظ کو باشد وظیفه ای عزیز با صفا. از برای حافظین این طبیعت عمر با عزت بخواهیم از خدا. ایشالله که به جنگلمون، به درخت، به طبیعتمون احترام بذاریم و اونا رو حفظ کنیم برای نسل آینده. با تشکر گلکار مشهد مقدس.
دوست عزیزمون 911-16-22 گفتن صحبتون بخیر، بهترین منبع نگهداری جنگل ها دلسوزی همه مردم کشور.
با سلام و صبح بخیر. خب یکی از مواردی که باعث میشه منابع طبیعی خاص و ویژه جنگل ها حفظ کنیم اینه که هر سال نهال بکاریم و از اتراق کردن در محیط جنگل، آسیب رسوندن به درخت ها، جدا کردن شاخ و برگشون، آسیب زدنشون جدا و اصلا خودداری کنیم، چون هرچی مراسه از بین برن اثرات فرسایششون باعث میشه حالا در اثر یک بارندگی ساده خواهر سیل ایجاد بشه. ممنون از شما، روزتون بخیر.
شما محیط زیسته و تبدیل مزاحمتون میشم. شکر خدا مناطق ما جنگلا ارتباران داره ولی زیاد گردشگر نیومده، گسترش پیدا نکرده تو گردشگری داخلش. درسته قلعه بابک هست و فلان، ولی بازم شکر خدا که کسی نمیاد، کمتر کسی میاد، از بین نمیره. به خدا هزاران سال این جنگل ها بوده، کسی هم دست نزده بهش. ما کاریش نداشته باشیم، همین خودشون برای خودشون میمونن.
دوست عزیزمون برامون پیامک زدن، گفتن که سلام و صبح بخیر، به نظر من باید آموزش داده بشه به بچه ها از کودکی که حفظ جنگل ها رو حتما در فرهنگ زندگی خودشون پیاده کنن. یادم میاد یه سخنی رو توی مدرسه همیشه بهمون میگفتن که میگفتن حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که میگفتن شکستن شاخه درختان مثل شکستن بال فرشتگانه. این همیشه توی ذهن من نهادینه شده، هر وقت با خانواده به شمال کشور سفر میکنیم این رو به بچه هام هم میگم. یادمون نره که آموزش اون هم در کودکی ضامن حفظ کشوره.
ساخت و سازهایی که الان ما داریم میبینیم تو جنگل ها انجام میشه، باید جلوشو بگیرم. هم منابع طبیعی، هم شهرداری و دهیاری ها که متاسفانه تو این قضیه دارن ضعیف عمل میکنه. طرف میاد جنگل رو تخریب میکنه، یه ویلای لاکچری درست میکنه، و همه امکانات هم میگیره. جالبش اینجاست در مورد این قضیه که واقعا به جنگل ها آسیب میزنیم خیلی هم صحبت شده، ولی متاسفانه در حد صحبت بوده. میبینیم از نزدیک، میبینیم که واقعا دارن از بین میبرن این منظرهای زیبا رو و به جاش خونه‌های ویلایی و مسکونی که دارن درست میکنن و آسیب میرسن به طبیعت.
صبحتون بخیر باشه، خیلی ممنون. هنوز فرصت داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم، ببینیم که جنگل ها رو چطور باید حفظ کرد، چه اقدام درست و منطقی باید صورت بگیره. یه نیم نگاه کوچولو موچولویی بندازیم به این کشورهای دور اطرافمون، میبینیم واقعا موقعیت جغرافیایی کشور ما کم نظیر و بی نظیره، چه در منطقه چه در کل دنیا. ولی فقط نمیشه با همین عنوان و شعار و عبارت موضوع رو دنبال کرد، باید یه مدیریت درستی داشته باشیم که از این منابع نه تنها استفاده کنیم بلکه حفظش کنیم، از بینش نبریم. 3036-37-22-65-25-25 همچنان در اختیارتونه. بریم بشنویم هم پا تا قله ها رو.
اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، می توانه تولید هم به جهش برسد.
من از دنیا یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون، قسم خوردم که با تمام جونم پای خاکی که جونم بمونم.
هم‌ها تا قله‌ها.
عبدالخالق حسنزاده 16 شهریور 1360 در شهر زیبا و پرآوازه مهاباد به دنیا اومد. البته اسم شناسنامه ایش عبدالخالق بود، ولی تو خانواده شروین صداش می زدن. پدر خانواده از اولین سری فارغ التحصیلان ساخت کامپیوتر ایران بود، ولی علی‌رغم داشتن مهندسی انفورماتیک به شغل آزاد روی آورده بود. شروین فرزند اول خانواده بود و بعدش یه خواهر و یه برادرم به جمع خانوادگیشون اضافه میشه. شروین دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان رو تو همون شهر مهاباد میگذرونه و بعد از گرفتن دیپلم ریاضی فیزیک دانشگاه صنعتی سهند تبریز رشته مهندسی متالوژی قبول میشه و بعد از گرفتن مدرک کارشناسی وارد دانشگاه امیرکبیر تهران میشه و مدرک کارشناسی ارشدم از اون دانشگاه میگیره. شروین زمانی که تو دانشگاه سهند تبریز برای مهندسی متالوژی درس میخوند، دبیر انجمن علمی میشه و یه کنفرانس علمی متالوژی در سطح ملی برگزار میکنه که هنوزم که هنوزه همه تو ذهن و خاطرشون هست و ازش یاد میکنن. و وقتی هم که برای کارشناسی ارشد وارد دانشگاه امیرکبیر میشه، پایان نامش که یه روش خاص پوشش‌دهی فلزداد بود ثبت اختراع میشه و از همون پایان نامه مقالاتی در میاد و در دانشگاه پنسیلوانیا تو کنفرانس های دو سالانه که برگزار میشد اونجا یکی از مقالاتش پوستر و یکی دیگه هم به صورت شفاهی توسط اساتید تو کنفرانس ارائه میشه. همین افتخارات باعث میشه که امکانات مهاجرت تو همون دانشگاه برای شروین فراهم بشه، ولی دست رد به سینه این امکانات و دعوتا میزنه و با همون تعصب و عرق خاص به شهر و منطقه زادگاهش یعنی مهاباد برمیگرده.
شروین
شروین سال آخر دانشگاه امیرکبیر تو مهاباد اقدام میکنه تا شهرک صنعتی مهاباد بتونه یه واحد تولیدی تو زمینه صنایع تبدیلی راه بندازه، چون میبینه دامدارا شیر مازاد زیادی رو دستشون میمونه و تصمیم میگیره کارخونه ای رو راه بندازه تا شیر مازاد دامدارای منطقهشون هدر نره و بتونه این محصول رو تبدیل به محصولات مورد تقاضا تو بازار مصرف بکنه. همین انگیزه باعث میشه که یک سال قبل از فارغ التحصیلی یه زمین 7000 متری تو شهرک صنعتی مهاباد بخره و آستینا رو بالا بزنه تا یه سوله و ساختمون بنا کنه به متراژ 3800 متر و به محض گرفتن مدرک کارشناسی ارشد و برگشتن به مهاباد بتونه کارخونه رو از محل تسهیلات بنگاه‌های زود بازده و مابقیش هم با سرمایه و آورده شخصی خودش راه بندازه. شروین بالاخره موفق میشه 12 تیر 1390 کارخونه رو افتتاح کنه. کارخونه‌ای کاملا صنعتی برای تولید محصولات لبنی با دریافت شیر خام از دامدارا و تبدیل اون به محصولات پرطرفدار در بازار مصرف که تمام دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولید و بسته‌بندی توسط سازندگان و مهندسین داخلی طراحی و ساخته شده بود و افتخار تولید رو برای شروین بیشتر و بیشتر می‌کرد. شروین با راه اندازی کارخونه اوایل کار با 11 نفر نیروی انسانی کار رو شروع میکنه و با 12 نوع تنوع تولید از سرگروه های شیر و ماست و دوغ قدم های اول رو بر میداره و سال اول رو با دریافت روزانه 5 تن شیر خام میگذرونه، ولی با رونق کار و افزایش و جهش تولید مجبور میشه دستگاه ها و ماشینالات جدید اضافه کنه تا به صورت آماده به کار و به اصطلاح آماده باش تو کارخونه منتظر به تولید باشن تا به محض نیاز به تولید بیشتر و یا خرابی دستگاه‌های در حال کار بشه ازشون استفاده کرد و کار به جایی میرسه که روزی 5 تن شیر خام که وارد کارخونه میشد میرسه به 160 تن در روز و شروین از درآمد و سود حاصل از کار و تولید کارخونه رو به مرور زمان مجهزتر میکنه و توسعه میده و موفق به صادرات قابل توجهی به کشورهای ترکیه، عراق، اقلیم کردستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و حتی بحرین و کویت میشه و در داخل کشورم اونقدر اوج میگیره که تو بیشتر استانا و شهرهای کشور محصولاتش پخش میشه، حتی جزایر زیبای خلیج همیشگی فارس مثل جزیره کیش و جزیره قشم. شروین حسنزاده از نمونه های تحقق شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم که با احداث و راه اندازی کارخونه ای در شهر و زادگاه خودش یعنی مهاباد با شناسایی و شناخت خلأهای بازار مصرف و اینکه تقاضای محصولات لبنی در ظروف سفالی بیشتره برای اولین بار پروانه ساخت و تولید محصولات لبنی در ظروف سفالی رو دریافت میکنه و با ارزه این نوع محصول به بازار تحولی رو ایجاد میکنه، طوری که تولید کننده های دیگه حتی تولید کننده های کشور عراق هم مشتاق به این نوع تنوع تولید میشن و بعد از شروین حسنزاده به این نوع تولید رو میارن و این اقدام باعث میشه در شهر لاله‌جین استان همدان با انقلابی در صنعت سفال روبرو بشن، شهری که به عنوان پایتخت سفال جهان معرفی و شناخته میشه. شروین حسنزاده همپاییه که برای رسیدن به قله‌ها به آرزوها و امیدواری‌های خودش پشت نکرد و با هیچ مانعی مایوس نشد و به بالا رفتن تا رسیدن به قله‌ها ادامه داد تا جایی که سال 1400 با نوآوری در تولید محصولات لبنی از قبیل ماست گوسفندی پاستوریزه و محصولات طعمدار از جمله ماست انار و ماست کنگر و اضافه شدن تنوع‌های دیگه مثل پنیر پیتزا، پنیر خامه‌ای، پنیر سفید، سرشیر، روغن حیوانی و رسوندن تنوع تولید به نزدیک 120 نوع نشان تجاری رو به صنعت تولید محصولات لبنی کشور و جهان معرفی می‌کنه که باعث درخشش نام کشور عزیزمون ایران میشه و بهترین نوع تبلیغ رو در عرضه محصولات با کیفیت می‌بینه. و با این ابتکار سهم بزرگی رو در بازار مصرف به دست میاره و از برکت این سفره 120 نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم و نزدیک به 500 نفرم به صورت غیر مستقیم از خدا روزی میگیرن و به خونه هاشون میبرن. البته این تولید کننده موفق با تجربه و با تعصب کرد زبان مهابادی برای همه اونایی که علاقمندن در این مسیر قدم بذارن تا روزی اونام بتونن به قله ها برسن توصیه جالبی داره.
اگر دوستان میخوان در حوزه تولید وارد بشن، علارغم این که خیلی خوب مشکلات و محدودیت ها هستش در این زمینه، ولی خب ما باز میبینیم یه عده کماکان از روی اینکه عاشق این کار هستن و با همه سختی ها با همه جوانبی که در نظر میگیرن و به چشمشون میاد باز تولید و انتخاب میکنن، از این فیلد و این زمینه بسته نیست. اگر از این عزیزان از جوانان عزیزمون کسانی متمایل هستن ورود داشته باشن به عرصه تولید، من خواهشم اینه که حتما دنبال فناوری جدید، مسائل دانش بنیان که الان خیلی هم بحثش زیاده در کشور و واقعا هم تأثیر گذاره، به اون سمت برن و یک راه رفته ای رو که در زمان قبل شخصی اون راه رفته و الان میبینیم که چون راه موفق بوده الزامن همون راه رو پی نکنن. و این که روی بحث فروش و مارکتینگ بیشتر از تولید دقت کنن. یعنی اگر در زمینه تولید محصول X ما میخواییم وارد بشیم، حتما اگه 10 ساعت در مورد تولیدش تحقیق کردن، حتما 100 ساعت در مورد فروشش و مارکتینگش و پایداری اون بازار تحقیق کنند. مشکل عمده ایم که الان متاسفانه تولیدات ایران در گیرش هست، چون خوشبختانه کشور ما کشور صنعتیه و در هر زمینه که نگاه کنیم تعدد تولید کننده ها زیاده، از ما باید محصولاتمون رو بتونیم صادر کنیم، بازارهای صادراتی و مقاصد مهم اقتصادی دنیا رو بتونیم نشونه بگیریم و ارز رو وارد کنیم که تولید به شرخه و مملکت ما پیشرفت کنه و سود کنه. ولی متاسفانه چندین ساله که یک قانون تحت عنوان رفع تعهدات ارزی واقعا کمر تولید کننده و صادر کننده رو خم کرده و من از این فرصت استفاده میکنم که دولت مردان عزیزمون حتما اگرچه که شاید از هزار راه و هزار بار این مسئله انتقال داده شده، من هم از اون فرصت استفاده میکنم، حتما اگر بخواهم فقط یک کار برای صنعت کشور انجام بدن، فقط یک کار، همین قانون رفع تعهد ارزی رو در مورد صادر کنن، حداقل برای مقصد عراق و افغانستان بازنگری کنن و حذفش کنن.
و این داستان تا صبح دیگه و همپای دیگه برای رسیدن به قله ها ادامه داره.
وطنم ای ما
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. امروز روز مازندرانه و ما به بهانه این روز از جنگل‌ها، این سرمایه ملی صحبت کردیم و اینکه چه اقداماتی باید صورت بگیره برای اینکه جنگل‌ها حفظ بشه در کشور و ما بتونیم از همه موهبت‌ها و ثروتی که جنگل و این زمین مهربان به ما هدیه میده استفاده کنیم. عرض کردم خدمتتون که طرح‌های مختلفی قرار هست اجرایی بشه، از جمله بزرگترین پروژه و مهمترین پروژه، پروژه مدیریت چند منظوره جنگل‌های هیرکانی در شمال کشوره که حالا ارتباطمون رو برقرار کردیم با جناب آقای نقی شعبانیان، معاون محترم امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تا از اهمیت این موضوع و بحث حفظ جنگل‌های کشور برای ما صحبت کنن. آقای شعبانیان سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون و روز مازندران رو با این طبیعت زیبا به همه عزیزان و همیهنان عزیزمون در سراسر کشور تبریک عرض می‌کنم، به ویژه مازندران عزیز.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما، زنده باشید. حفظ جنگل و در واقع طبیعت یکی از موضوعات بسیار پر اهمیت در تمام دنیا است و یکی از شاخصهای در واقع سنجش توسعه کشورها به جهت اقتصادی هم همین در واقع حفظ منابع طبیعی هست. ما در این زمینه کجای در واقع استانداردها قرار داریم آقای شعبانیان؟
بله، من خدمت عرض کنم این که جنگل ها و طبیعت با ارزش هست، ولی خب شکی در این نیست، اما متاسفانه در همین در واقع موضوع با ارزش دنیا کمکاری هایی داره انجام میده. مثلا ما آمار بین المللی داریم، آمار رسمی داریم که در سال 15 میلیارد درخت در دنیا داره از بین میره و یا اینکه میانگین 5 میلیون هکتار جنگل سالانه داره در دنیا از بین میره، یا جدیدن آماری منتشر شده که 1/3 درختان دنیا در معرض تهدید هستن و معرض تهدید برای انقراض هستن. حالا از اینا اگه بگذاریم، ما برحال مازندران یک عرصه جنگل خیز که بهترین جنگل های دنیا، من خدمت عرض کنم که ما در خطه مازندران و گیلان داریم، یا به طور کلی جنگل های هیرکانی که مساحت کل جنگل های هیرکانی حدود 2 میلیون هکتار هست که نیمی از این جنگل ها در مازندران در واقع وجود دارن.
بله.
این جنگل ها از جهات از لحاظ مختلف بسیار با ارزش هستند، از لحاظ قدمتی که این جنگل ها دارن و از لحاظ تنوع گونه‌ای که این جنگل ها دارن و نقش اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی که در زندگی مردم دارن بسیار بسیار با ارزش هستن و شاید نمونه این جنگل ها و نظیر این جنگل ها رو ما در دنیا نداریم. یا
جنگل های هیرکانی رو آقای شعبانیان میگن بزرگترین موزه طبیعی کره زمین.
بله.
یا مثلا جنگل های بلوطی که ما داریم. بله. بی نظیره در تمام دنیا.
این جنگل ها از نظر قدمت چنین جنگل هایی در دنیا ما نداریم. این تا 40 تا حتی 60 میلیون سال قدمت این جنگل ها رو برآورد میکنن که و همچنین از نظر تنوع گونه‌ای بسیار با ارزش هستن.
حالا باید چیکار کنیم از این گنج استفاده بله. بشه؟ چون 2 دقیقه فرصت داریم، میخوام جان کلام منعقد شد.
من خدمت عرض کنم که این جنگل ها طبیعتاً با توجه به ارزشی که دارن وظیفه ما رو نسبت به حفظ این جنگل ها سنگین تر میکنن. ما در حال حاضر در حال تهیه طرح و اجرای طرح تحت عنوان مدیریت پایدار هستیم برای این جنگل ها. همونطوری که اطلاع دارین از سال 1396 به بعد توقف ما بهره برداری چوب رو از این جنگل ها داشتیم که به عبارت دیگه یعنی نگاه ما به این جنگل ها به عنوان یک منبع تولید چوب دیگر نیست. لذا طرح مدیریت پایدار در حال تهیه و اجرا است. انشالله که بر اساس این طرح ما به پایداری این جنگل ها برنامه‌ریزی کردیم و همچنین بر اساس 3 اصل اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی، یعنی همه این 3 رکن رو به عنوان یک اصل 3 اصل در این تر داریم برنامه ریزی میکنیم که انشالله این تر تهیه خواهد شد. در حال تهیه هستیم که تا سال 2-3 سال دیگه شاید طول بکشه و برای تهیه این تر هم ما از تمام ظرفیت علمی و تحقیقات کشور داریم استفاده میکنیم که انشالله بتوانیم تری تهیه بکنیم که منجر به پایداری و بقای بهتر این جنگل ها بشه.
آقای شعبانیان، ضرورت در واقع حفظ جنگل ها در مدیریت کلان کشور، حالا در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده؟ چون ما نمیتونیم یک کار در واقع انفرادی انجام بدیم یا یک کار جزیره‌ای انجام بدیم. این فعالیت میان بخشی وزارت خونه ها باید بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن و نهایتاً یه حرکت ملی میهنی صورت بگیره. فکر میکنید این در واقع ظرفیت و این نگاه ایجاد شده در کشور؟
قطعا همینطور باید باشه. این برای حفظ جنگل ها در کشور و منابع طبیعی یک نیاز به یک عزم ملی هست و چاره‌ای جز این نداریم. نه تنها کشور ما و هیچ کشور دنیا چاره‌ای جز این نداره که با توجه به معضلات و مشکلاتی که امروزه در دنیا به ویژه بحث تغییر اقلیم رو داریم، امروزه چاره‌ای جز این. و در کشور ما هم خوشبختانه الان این عزم ملی ایجاد شده و انشالله که بیشتر و بیشتر بشه و تقویت بشه و همه با هم دست به دست هم بدیم که این جنگل ها رو بتوانیم حفظ کنیم. یعنی حفظ جنگل ها، من خدمت عرض کنم که کار یک نهاد، یک ارگان یا یک متولی با نام سازمان منابع طبیعی کشور شاید نباشه و وظیفه همه دستگاه ها هست. که انشالله خوشبختانه این اتفاق داره میفته و مردم هم خوشبختانه پای کار هستن و مشارکت میکنن در حفظ جنگل.
امیدواریم که این حرکت یه حرکت ملی باشه مبتنی بر آموزش و نگاه بلند مدت و کلان ملی داشته باشیم نسبت به این موضوع و واقعا استفاده کنیم از این ثروت ملی که واقعا کم نظیره در دنیا و خدا به ما داده به اقلیم زیبای ایران سرافرازمون. آقای شعبانیان ازتون خیلی متشکرم. براتون آرزوی توفیق دارم. زنده باشیم و خدا نگهدارتون. ممنونم. متشکرم. ممنونم مردم عزیز که با ما بودید. فردا 6:30 صبح ما رو بشنوید. روزتون عالی. جان من ایران خانه خوبان گوهر خواهند در آینه دوران ما همه فرزند و تو مادر ای ایران ما همه آرشت و دمار جان 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 ماه دل افروز منی ساز من و سوز منی عشق شب و روز منی ایران ایران مهر تو در جان و دل من ای میهن کیست که دل داده به میهن من به فدای وطنم پرچم ایران کفنم کشور سبز و کهنم ایران ایران ایران
جذبی مهرآز تلفن 021-8364 مهرآز متخصص تهویه و تبرید شرکت الکترونیک پردازش سبلان سبلان نور طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش سبلان نور بگذارید نور باشد سبلان نور
آخش هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان گودی کمر خود را تنظیم نمایید لطفاً دسته های صندلی را در راحت ترین حالت قرار دهید لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید اکنون ساعت ها از کار کردن خود لذت ببرید
صندلی T50 مبلمان اداری جوان این تیم جوان است
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن چون کوه استوار پیش رو در تولید ملی آسانسور و پله برقی بهران آسان بهران بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی به اوج می اندیشیم
یک جهان اعتبار نامی ماندگار شیرالات طوفان فلز درخشش در خانه تولید ایرانه طوفان فلز تنفع شیرالات امانت محصولات طوفان فلز نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد طوفان فلز
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز
عطار الکتریک پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما با استفاده از فناوری روز دنیا کیفیت را به خود هدیه دهید عطار الکتریک خراسان
تولد به صرف هدیه و تخفیف هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.